gloria d'onore quando sento che malamore. ساعت 8 صبح از وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. در حقیقت بخش آخر صبحانه با خبر که نیم ساعت پیش روز همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه صبح با شما همراه سحرخیز رادیو فردا همراه خواهیم بود. اما اجازه بدید که به مراد ویسی بپیوندیم، نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و صبحانه با خبر رو در کنار هم ادامه میدیم.
با سلام مجدد. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مجلس بررسی رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی را دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دوشنبه آینده نخست نمایندگان درباره رأی اعتماد به کلیات کابینه تصمیم گیری خواهند کرد و سپس در فرایندی که احتمالاً 2 یا 3 روز به طول خواهد کشید، رأی اعتماد به تک تک 18 وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در مورد هر وزیر پیشنهادی 2 نماینده مخالف و 2 نماینده موافق می توانند هر یک 15 دقیقه اظهار نظر کنند و سپس وزیر می تواند 30 دقیقه از برنامه‌های خود دفاع کند. در انتهای این فرایند رئیس جمهوری از تمامی وزرای خود دفاع می‌کند و آنگاه نمایندگان با آرای خود درباره رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی تصمیم خواهند گرفت. در همین ارتباط حسن روحانی روز یکشنبه پس از پایان مراسم تحلیف اسامی 18 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس اعلام کرد. بر این اساس بیژن زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمود علوی وزیر اطلاعات، حمید چیچیان وزیر نیرو، حسین دهقان وزیر دفاع، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن، تجارت، محمود حجتی وزیر کشاورزی، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، علی جنتی وزیر ارشاد، محمود واعظی وزیر ارتباطات و جعفر ملی منفرد وزیر علوم وزرای پیشنهادی خواهند بود که قرار است از مجلس رأی اعتماد بگیرند. اما خبر دیگر این که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران با توجه به خواست رای دهندگان تصمیم‌هایی بگیرد که منجر به بهبود زندگی ایرانیان شد. سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه بار دیگر به مردم ایران به دلیل اینکه توانستند در جریان انتخابات ریاست جمهوری صدای خود را به گوش همگان برسانند تبریک گفته است. و خبر آخر این که شیرکو بیکاس شاعر سرشناس کرد درگذشت. به گزارش ایسنا شیرکو بیکاس در سوئد و در سن 73 سالگی درگذشت. برخی از شعرهای شیرکو بیکاس به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. این شاعر مترجم رمان پیرمرد و دریا نوشته ارنست مینگوی و عروسی خوبان نوشته فدریکو گارسیا لورکا به زبان کردی است.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه 13 مرداد ماه در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران با توجه به خواست رأی دهندگان تصمیماتی اتخاذ کند که زندگی بهتری را برای ایرانیان فراهم کند. بشنویم جزئیات بیشتر را از امیر مصدق کاتوزیان.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا در بیانیه خود بار دیگر به مردم ایران به خاطر اینکه توانستند در جریان انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد به گفته او صدای خود را به گوش همگان برسانند تبریک گفته است. آقای کارنی در این بیانیه افزوده است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واقف است که انتخاب او نتیجه خواست مردم ایران برای تغییر بود و کاخ سفید آمریکا امیدوار است که دولت ایران در راستای توجه به خواست رای دهندگان تصمیم‌هایی را اتخاذ کند که زمینه زندگی بهتری را برای ایرانیان فراهم می‌کند. سخنگوی کاخ سفید گفته است مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران این فرصت را برای ایران فراهم می کند تا هرچه سریع‌تر آنچه در این بیانیه نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌المللی توصیف شده را در خصوص برنامه هسته‌ای ایران برطرف کند. جی کارنی در این بیانیه همچنین نوشته است بهتر است دولت جدید ایران با تعامل جدی و اساسی به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند و راه حلی مسالمت‌آمیز برای مسئله هسته‌ای جستجو کند. در این صورت به نوشته آقای کارنی ایالات متحده را شریکی مشتاق خواهد یافت. حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود از سیاست‌های هسته‌ای ایران انتقاد کرده و خواستار کاهش تنش در مناسبات خارجی و رفع تحریم‌ها شده بود.
گزارشم مصدق کاتوزیان بود که شنیدید. اما در همین زمینه آزاده اسدی همکارم در گفتگو با حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک از او پرسیده که آیا این واکنش میتواند یک واکنش رسمی از سوی ایالات متحده آمریکا باشد به سخنان حسن روحانی؟
به طور قطع خانم، منتها همونطور که میدونین در امریکا ما جناح‌های مختلف و نهادهای مختلف قدرت داریم. سخنی رو که شما را نقل کردین از کاخ سفید، یعنی از طرف ریاست جمهوری امریکاست و که یک جناحی به هر حال میخواد با ایران تعامل بکنه، در حالی که همونطور که میدونین پریروز کنگره امریکا یک لایحه دیگه ای رو با رأی 420 به اسم نوکلیر پریونشن اکت باز، که معنیش عبارت از تحریم های کمرشکن شدیدتری بر علیه مردم ایران، گذرونده. البته این لازم الاجرا نیست و به هر حال یه نوع قدرت نمایی لابی اسرائیل در امریکا بر علیه دقیقا همین اتفاقاتی که افتاده، یعنی حضور میلیون ها آدم در پای صندوق های رأی، علیرغم اینی که به هر حال گزینه های محدودی داشتن در ایران. ولی به طور قطع این واکنش کاخ سفید امروز بعد از مراسم تحلیف آقای روحانی نشانه مثبتیه.
شما اشاره کردید به چند دستگی در سیاست آمریکا آقای دباشی، از جمله به تحریم ها هم اشاره کردید. مجلس نمایندگان آمریکا همین چند روز پیش طرح تشکیل تحریم ها علیه ایران رو در دست بررسی قرار داد. فکر میکنید که حالا با وجود این بیانیه‌ای که از طرف کاخ سفید منتشر شده و تمام این مسائلی که شما بهشون اشاره کردید، ممکنه که لحن و روش دعوت از گفتگو از سوی ایران تغییر بکنه، با توجه به اینکه میشه گفت لحن آقای روحانی با لحن آقای احمدی نژاد بسیار متفاوت است؟
به طور قطع خانم، شما اگر به سخنرانی مراسم تحلیف آقای روحانی گوش دادین، که حتما گوش دادین، اصلا نوع زبان و ادبیاتی که الان داره از ایران میاد بیرون بعد از این انتخابات اخیر و با این سخنرانی و مصاحبه اخیر آقای روحانی، اصلا زمین تا آسمون مال آقای احمدی نژاد فرق داره. اصلا یه زبان دیپلماتیکیه، زبان فاخر دیپلماتیکیه، که باز عرض میکنم این در محدوده جمهوری اسلامی و مضیقه‌هایی که ملت ما دارن برای انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری. معذالک با تمام این حرفا، این زبان و این ادبیات بسیار متفاوته از زبان آقای احمدی نژاد. منتها همونطور که شما میدونین این یک فاکتور دو جانبه است و یک جانبه نیست. به طور قطع این زبانی رو که ما الان از آقای روحانی میشنویم برای تعامل با جهان مناسبتره، بسیار مناسبتر از نحوه حرف زدن آقای احمدی نژاد. منتها یک نوع یک بام و دو هوایی در تعامل با ایران هست از طرف امریکا و اروپا و به تبع اون اسرائیل، که اون هم باید قابل تأمل باشه. یعنی ماهایی که به فکر ملت 75 میلیون هستیم، نباید فقط روی این تغییر زبان از طرف آقای روحانی نگاه کنیم، باید به این فکر کنیم که چه نوع عکس العملی معالن از امریکا و از اروپا به خصوص. به طور قطع اسرائیل بعد از این انتخابات، همطوری که خود نتانیاهو هم گفته، خوشحال نیست، برای اینکه چهره احمدی نژاد رو برای ایران بیشتر میپسندید تا چهره آقای روحانی رو، و به خصوص شرکت میلیون ها مردم در انتخابات رو اینا نمیتونن الان کتمان کنن.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پایان سخنرانی خود در مراسم تحلیف در مجلس روز یکشنبه فهرست اعضای کابینه خود را هم اعلام کرد. در خبرها در همین برنامه و برنامه‌های دیگر در مورد این فهرست شنیدید. فریدون زرنگار همکارم هم نگاهی کرده به سابقه وزرای مهم پیشنهادی به مجلس.
در فهرست پیشنهادی آقای روحانی قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آینده جمهوری اسلامی باشد. محمد جواد ظریف 53 ساله که پدرش تاجر پارچه بوده است، در خانواده نسبتاً ثروتمند چشم به جهان گشوده است. آقای ظریف تحصیل کرده آمریکاست و از جمله حدود 5 سال نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بوده است. محمد ناواندیان که رسما به سمت رئیس دفتر حسن روحانی منصوب شده است، تا امروز رئیس اتاق بازرگانی ایران است. محمد ناواندیان متولد 17 بهمن 1332 در تهران، از جمله در زمان ریاست علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی معاون وی بوده است. آقای ناواندیان فارغ التحصیل مدرسه علوی و دارای تحصیلات حوزوی و همچنین دکترای اقتصاد از آمریکاست. حسن روحانی علی جنتی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرده است. علی جنتی که فرزند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است، از دانش آموختگان مدرسه حقانی است و در سالهای پیش از انقلاب در منطقه خاورمیانه با مخالفان مسلح حکومت پهلوی همکاری داشته است. علی جنتی پس از انقلاب از جمله رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، استاندار خراسان و سفیر ایران در کویت بوده است. همچنین علی طیب نیا بنا به پیشنهاد ریاست جمهوری به عنوان وزیر دارایی و امور اقتصادی به مجلس معرفی شد. علی طیب نیا متولد 16 فروردین ماه 1339 در اصفهان است. آقای طیب نیا از اقتصاد آموختگان دانشگاه تهران است و در حال حاضر در این دانشگاه به فعالیت‌های پژوهشی و علمی سرگرم است. به پیشنهاد رئیس جمهوری و در صورت تأیید، محمود علوی وزیر اطلاعات آینده جمهوری اسلامی می شود. محمود علوی متولد 1333 در لامرد فارس در سن 2 به نجف مهاجرت کرد و از جمله نماینده مجلس خبرگان و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از سال 79 تا 88 بوده است. حسن روحانی محمد علی نجفی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد. آقای نجفی در دولت‌های باهنر، مهدوی کنی و موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بوده است. حسن روحانی حسین دهخان را به عنوان وزیر دفاع به مجلس معرفی کرده است. حسین دهخان که دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است، از جمله از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و رئیس بنیاد شهید بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی 54 ساله هم از سوی رئیس جمهوری برای پست وزارت کشور به مجلس معرفی شده است. آقای رحمانی فضلی از جمله نماینده مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور و قائم مقام شورای عالی امنیت ملی بوده است. حسن روحانی همچنین محمد رضا نعمت‌زاده، بیژن نامدار زنگنه و علی ربیعی را به ترتیب به عنوان وزرای صنعت و معدن، نفت و تعاون، کار و امور اجتماعی به مجلس پیشنهاد کرده است.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
فهرست اعضای هیئت مؤسس دانشگاه غیرانتفاعی ایرانیان به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسید. دانشگاهی بین‌المللی که محمود احمدی نژاد مجوز تأسیس آن رو دریافت کرده، تا حالا که دوره ریاست جمهوریش به پایان رسیده، به گفته خودش به کارهای پژوهشی و آموزشی بپردازد. جزئیات بیشتر رو میتونیم بشنویم درباره این موضوع و این خبر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و روزنامه همشهری، علت رد فهرست اعضای مؤسس دانشگاه ایرانیان حضور اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، مشاور و معاون پیشین ریاست جمهوری است. این فهرست قبل از ارسال به شورای عالی فرهنگی به امضای کامران دانشجو وزیر علوم و محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت رسیده بود، اما شورای عالی فرهنگی آن را رد کرده و برای اصلاح باز فرستاده است. دانشگاه ایرانیان دانشگاهی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران مجوز تأسیس آن را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرده است. دانشگاهی مربوط به تحصیلات تکمیلی که حوزه فعالیتش فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین خواهد بود. صدور مجوز تأسیس این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی طی روزهای گذشته انتقادات فراوانی را به همراه داشت. اکبر ترکان نماینده حسن روحانی، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از نمایندگان مجلس از تأسیس این دانشگاه توسط محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. مصطفی میرسلیم در این باره گفته که صدور مجوز تأسیس دانشگاه مستلزم طی مراحلی است و نمیتواند یک شبه انجام شود. ضمن آنکه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بوده که برای تأسیس دانشگاه در تهران مجوزی صادر نشود. راه اندازی دانشگاهی به نام دانشگاه بین المللی ایرانیان برای اولین بار در سال 88 مطرح شد که پایه‌گذار آن اسفندیار رحیم مشایی بود. اما در آن زمان شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس این دانشگاه مخالفت کرد تا اینکه حدود یک هفته پیش مجوز تأسیس آن برای محمود احمدی نژاد صادر شد. رئیس جمهور پیشین ایران روز جمعه در آخرین گفتگوی تلویزیونیش درباره این دانشگاه توضیحاتی داد و با اعلام شماره حسابی از مردم خواست برای کمک مالی به دانشگاه ایرانیان پول واریز کنند و سهامدار شوند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گزارش مفصل در این باره نوشته است محمود احمدی نژاد یک ساختمان دولتی را برای این دانشگاه در نظر گرفته که در همین زمینه برایش رقمی معادل 5 میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه دارد. بر اساس این گزارش درآمد حاصل از شهریه یک سال این دانشگاه حدود 500 میلیون تومان خواهد بود. محمود احمدی نژاد که دوره 8 ساله ریاست جمهوریش روز شنبه به پایان رسید، گفته بود که مایل است از این پس به کارهای پژوهشی بپردازد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود که شنیدید. ساعت 8:16 صبح هست و شما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. دعوت میکنم ازتون که با ما در صفحات مجازی رادیو فردا هم همراهی کنید. به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com سر بزنید و همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. در فیسبوک صفحه رادیو فردا رو میتونید جستجو بکنید و اونجا در بحثایی که در جریان هست شما هم میتونید برای ما کامنت و نظر خودتون رو منتشر کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مرشد ولی الله ترابی نقال پیشکسوت و با سابقه روز شنبه در سن 77 سالگی پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در تهران درگذشت. این نقال، داستان نویس و تومار نویس پیشکسوت ایرانی چند بار مقام اول نقالی را در ایران به دست آورده بود. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
هنرهای نمایشی ایران هنوز از زیر بار غم از دست دادن محمود استاد محمد، نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر، کمر راست نکرده بود که مرشد ولی الله ترابی هم صحنه نقالی را برای همیشه ترک گفت. ولی الله ترابی نقال، داستان نویس و تومار نویس پیشکسوت که دست کم 40 سال از عمرش را عاشقانه صرف حرفه مورد علاقه‌اش کرد، در سن 77 سالگی روی تخت بیمارستان مدائن تهران، جایی که زندگی را در آن بدرود گفت، به خبرگزاری فارس هنوز از عشق به کارش می گفت.
هر کسی عاشقه کارش نماشه
حالا که مرشد ترابی نیست تا نقل خودش و کارهایش را بگوید، لاله تقیان پژوهشگر تئاتر در تهران در مورد این نقال با سابقه به رادیو فردا اینطور میگوید.
آقای ترابی واقعا بخش مهمی از فرهنگ سنتی ایران بوده. یعنی شیوه نقالی او که مشهور است به شیوه نقالی تهرانی ها واقعا فقط در اختیار او بود این شیوه و تقریبا میتونم بگم هیچ کس دیگری دوباره نمیتونه شیوه او رو تکرار کنه. البته در سالهای اخیر به همت بعضی از دوستان مثل آقای فتحعلی بیگی بخش هایی از کار او رو ضبط کردند و کلاس هایی ترتیب دادن برای اینکه آموزش داده بشه این شیوه، ولی کامل نشد به دلیل اینکه هیچ حمایت درستی از جانب نهادهای دولتی که میباید سرمایه گذاری در این کار بکنن نشد، مثل خود وزارت ارشاد یا سازمان میراث فرهنگی. آقای ترابی هم در تومار نویسی بسیار خبره بود، بسیار عالی است، همینطور در اجرای مقالی و همینطور در شاهنامه خوانی. البته میدونید که ایشون قبل از اینکه نقال بشه تربیه خان بوده، ولی به هر حال مهارت و حسه بود بیشتر در همین شیوه نقالی بود که واقعا یک کتاب بود و نظیر نداشته. بسیار متاسفم که او در میان ما نیست و حیف که این سرمایه گذاری انجام نشد تا بتونیم ثمر کار او رو به نسل‌های بعد به درستی منتقل کنیم.
ولی الله ترابی که چندین بار مقام اول نقالی را کسب کرده بود، داستانهایش را با انرژی و صدایی رسا نقل می‌کرد.
می‌گذشتم صبحدم از دکه آهنگری، دیدم این شخصی سخن پرداز و نیکو منظری.
و برای همین هم بود که مرشد ترابی روی تخت بیمارستان مدائن با صدایی ضعیف حال داشتن و پر انرژی بودن را برای نقال واجب می دانست.
نقال اگر شمشیش خور بوده اگر حال نداشته باشه نمیشه کار کن.
مرشد ترابی رفت، ولی نقالیش ماندنی است و تأثیراتش بر هنرهای نمایشی ایران با دوام. لاله تقیان، پژوهشگر تئاتر، در این باره اینطور میگوید.
تأثیر نقالی آقای ترابی در بسیاری جهات بود. اول از همه خود شاهنامه خوانی بود. شاهنامه خوانی برای هر کسی کار آسونی نیست. آدمی که تمام شاهنامه را از حفظ داره و برای هر بیت شاهنامه، هر واقعه شاهنامه میتونه خلاقیت نوینی داشته باشه و اون رو مجسم بکنه، یک چیز واقعا بی همتاییست. در تئاتر ایران بسیار تأثیر گذاشت شیوه نقالی او. بسیاری از نمایشنامه هایی که روی کردی داشتند به سنت های ایران، شما میبینید که نقالشون به شیوه مرشد ترابی صحبت میکنه، نه شیوه های دیگری که در شهرستان ها مرسوم و معمول هست. همینطور از لحاظ تومارنویسی در نوشتن قصه های که نقال ها نقل میکنن از نظم به نثر، حالا اگر کسانی واقعا از این تومارها چیزی بیاموزن من خدا رو شکر میکنم، ولی از اونجایی که متاسفانه بخش پژوهش های تئاتر هم در سالهای اخیر تعطیل شده و هیچ پژوهشی صورت نمیگیره، من چندان امیدی ندارم که کسانی بتونن این چیزهای مهمی رو که در آدم های مثل آقای ترابی بوده یا در مثلا آقای سعدی افشار بتونن با پژوهش هاشون کامل بکنن.
حالا با مرگ سعدی افشار، هنرمند سرشناس نمایش های روحوزی در فروردین ماه امسال، و در گذشت مرشد ترابی، نقال با سابقه، جای این دو هنرمند در 16 جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی که قرار است شهریور ماه برگزار شود بسیار خالی خواهد بود.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب، ساعت 8:24 صبح هست در تهران. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا و این دقایق پایانی صبحانه با خبر هست. میدونید که در دقایق پایانی صبحانه با خبر هر روز به یک قطعه موسیقی گوش میکنیم. گل خزان ندیده کار قدیمی هست که ویگن اون رو خونده، ولی حالا بازخوانی زیبایی از این ترانه ویگن رو شیدا و مسعود جاهد انجام دادند که با همین کار رو میشنویم. من پیش از این که به این موسیقی زیبا گوش بسپاریم با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. فردا صبح هم 7 صبح همراه ما باشید و یک بار دیگر شنونده و بیننده صبحانه با خبر. خدا نگهدار و روزتون خوش و خرم.
Just